ساعت 11 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به لغو دائمی تحریم‌های ایران رأی منفی داد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی کشورهای اروپایی را مسئول هر گونه خطر احتمالی در آینده خواند. و جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند. با سلام و وقت بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه بر مبنای فعال شدن سازوکار ماشه به قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای لغو دائم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رأی منفی داد. این قطعنامه 9 رأی مخالف و تنها 4 رأی مثبت روسیه، چین، الجزایر و پاکستان را گرفت. دو کشور هم رأی ممتنع دادند. بر این مبنا اگر کشورهای غربی و ایران به راه حل دیپلماتیک دست نیابند، مطابق سازوکار ماشه تمام تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران اعمال خواهند شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بعد از تصمیم امروز شورای امنیت، ایران و 3 کشور اروپایی 8 روز مهلت دارند تا برای به تأخیر انداختن بازگشت تحریم ها به توافق برسند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در واکنش به نتیجه این رأی گیری گفت امروز شورای امنیت فرصت گفتگو و اجماع را برباد داد. او افزود اقدام امروز شتاب زده، غیر ضروری و غیر قانونی است. ایران هیچ الزامی برای اجرای آن قائل نیست. آقای ایروانی مسئولیت پیامدهای بازگشت تحریم ها را بر عهده آمریکا و 3 کشور اروپایی فعال کننده مکانیسم ماشه دانست. در خبر دیگر، سعید خطیب‌زاده معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از رأی‌گیری شورای امنیت مرتبط با اجرای مکانیسم ماشه به کشورهای اروپایی هشدار داد که به گفته او مسئول هر گونه خطر احتمالی در آینده هستند. این اقدام وزارت خارجه ایران همچنین این مقام وزارت خارجه ایران همچنین گفت اگر دیپلماسی شکست بخورد، به گفته او همه گزینه ها برای ایران روی میز است. برخی مقام های ایران پیشتر گفته بودند که در صورت اجرای سازوکار ماشه، ایران از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای موسوم NPT خارج خواهد شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه هم در آستانه رأی‌گیری در شورای امنیت با اشاره به حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت عملاً در حال حاضر فعالیت‌های غنی‌سازی نداریم. وقتی فعالیتی وجود ندارد، اسنپ‌بک مکانیسم ماشه به بهانه عدم اجرای تعهدات هسته‌ای ایران اصولاً موضوعیت ندارد و بی‌معناست. او همچنین به کشورهای اروپایی هشدار داد که ایران برای مواجهه با هر گونه سناریویی آمادگی دارد. وزارت خارجه استونی روز جمعه با احضار یک دیپلمات روس به ورود 3 هواپیمای جنگی روسیه به حریم هوایی خود اعتراض کرد. این هواپیماها به مدت 12 دقیقه در حریم هوایی استونی باقی ماندند. وزیر خارجه استونی این اتفاق را بی سابقه ترین اقدام بی‌شرمانه روسیه خواند. یک هفته پیش نیز هواپیماهای ناتو پهپادهایی را بر فراز لهستان ساقط کردند که گفته شد متعلق به روسیه بوده است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تجاوز روسیه به حریم هوایی استونی را یک اقدام تحریک‌آمیز بسیار خطرناک خواند که تنش‌ها را در منطقه تشدید می‌کند. استونی و دیگر کشورهای حوزه بالتیک، لیتوانی و لتونی خود را در معرض خطر حمله احتمالی روسیه می‌دانند. شامگاه جمعه و در روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب، کشتیگیران ایران موفق شدند 2 مدال طلا و 1 نقره کسب کنند. غلامرضا فرخی و امین میرزازاده در دیدارهای فینال حریفان خود را شکست دادند و مدال طلا گرفتند. دیگر کشتیگیر ایرانی پیام احمدی در دیدار فینال شکست خورد و نقره گرفت. در روز دوم همچنین علیرضا عبدولی در دیدار رده‌بندی روی تشک رفت و با شکست از دریافت مدال برنز باز ماند. در دیدارهای 3 وزن دوم این رقابت‌ها در روز جمعه، تنها 1 کشتیگیر ایرانی، محمد هادی ساروی، موفق شد به دیدار فینال که در روز شنبه برگزار می‌شود راه یابد. پیشتر تیم ملی کشتی آزاد ایران در همین رقابت‌ها مقام قهرمانی را به دست آورده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز جمعه اعلام کرد که در تاریخ 25 سپتامبر 3 مهر ماه میزبان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در کاخ سفید خواهد بود و انتظار دارد توافق‌های تجاری و نظامی میان دو کشور نهایی شود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت در دیدار پیشرو درباره خرید گسترده هواپیماهای بوئینگ، یک قرارداد بزرگ برای جنگنده‌های F-16 و ادامه مذاکرات مربوط به F-35 با آقای اردوغان صحبت خواهد کرد. آخرین سفر رئیس جمهوری ترکیه به کاخ سفید در سال 2019 و در دوران نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام شد. روابط این دو رهبر گذشته‌ای پرفراز و نشیب داشته و گاهی با چالش‌هایی نیز همراه بوده است. روزنامه واشنگتن پست آمریکا به نقل از کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد که در حمله اخیر هوایی اسرائیل به یمن 31 روزنامه‌نگار کشته شدند. این مرگبارترین حمله به خبرنگاران در خاورمیانه بوده که تاکنون گزارش شده. هدف این حمله دفتر روزنامه 26 سپتامبر در صنعا بود که زیر نظر حوثی‌ها اداره می‌شود. وزارت بهداشت حوثی‌ها شمار قربانیان را 35 کشته و 131 زخمی اعلام کرده است. اما همزمان با اقدام اخیر حکومت طالبان در قطع خدمات اینترنتی فیبر نوری در تعدادی از ولایات افغانستان، شمار زیادی از دانش آموزان در ولایت‌های مختلف از شرکت در کلاس‌های آنلاین باز ماندند. شماری از فعالان آموزش و استادان نیز که به طور آنلاین به دانش آموزان دختر تدریس می‌کنند، قطع اینترنت را یک مشکل جدی خوانده و وجود آن را برای این دانش آموزان فرصتی گرانبها می‌دانند. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
اورانوس مهدی، یک دختر دانش آموز در ولایت بدخشان، می گوید پس از محروم شدن از آموزش و بسته شدن مدارس به روی دختران از سوی حکومت طالبان، درسهایش ناتمام ماند، اما با استفاده از اینترنت به طور آنلاین با یک مدرسه بین المللی به درسهایش ادامه می داد. اورانوس که در کلاس نهم است، روز جمعه 28 شهریور به رادیو آزادی گفت که با قطع شدن خدمات اینترنتی فیبر نوری در بدخشان دوباره با محدودیت آموزشی روبرو شده و درسهایش یک بار دیگر ناتمام باقی مانده است. به گفته اورانوس این وضعیت او را به شدت مایوس کرده است. این وضعیت نگرانی شماری از دانش آموزانی را نیز برانگیخته است که هنوز به خدمات اینترنتی فیبر نوری دسترسی دارند. نیروانا ابرام، محصل رشته حقوق و علوم سیاسی در یکی از دانشگاه‌های آنلاین زنان در کابل، میگوید کیفیت اینترنت بسیار پایین آمده است.
اینترنت ما کیفیتش پایین آمده است، سرعتی که قبلا داشت نداره. فعلا تمام نگرانی و استرابی که ظرف چند روز اخیر دارم تمامش تمرکز من فقط سر اینترنت است، که اگر اینترنتم بالاخره به کلی سر مقطع بکنن، بس هر چی کتابی که در شهر وجود داشته باشه مرتبط برشته خود اون خریداری میکنم و میخوانم و بازم متوجه نمیشم از چیزی که برای خود هدف تعیین کردم و هدف دارم.
در این حال شماری از فعالان آموزش و استادان نیز که دروس مختلف را به دختران محروم از مدرسه و دانشگاه به طور آنلاین آموزش می‌دهند، قطع اینترنت را مشکلی جدی برای دختران دانش آموز و محصلان می‌دانند. فریده مهمند، یکی از استادانی که به طور آنلاین به شاگردانش تدریس می‌کند، در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید قطع اینترنت چالشی بزرگ است.
قطع اینترنت در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. درس‌های آنلاین فقط یکانه فرصت است و می‌دانند به اهداف و آرزوهای خود برسند. اگر اینترنت قطع شود، پس دیگر فرصتی وجود ندارد و تمام فرصت‌ها را از دست می‌دهند شاگردان. در دنیای امروز آموزش آنلاین یک نیاز است، نه یک انتخاب.
پس از آنکه حکومت طالبان رفتن دختران به مدرسه را فراتر از کلاس ششم ابتدایی ممنوع کرد و زنان را از رفتن به دانشگاه ها منع کرد، شمار زیادی از آنان به مدارس و دانشگاه های آنلاین به عنوان یگانه جایگزین روی آوردند. اما در روزهای اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فیبر نوری را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کرد که مشکلات جدی در بخش‌های مختلف از جمله آموزش آنلاین به وجود آورد. این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های جدی سازمان‌ها و نهادهای مختلف حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده و همه خواهان دوباره فعال شدن اینترنت در ولایات مختلف افغانستان شدند. روز چهارشنبه 26 شهریور 4 سال از محرومیت دختران افغان از آموزش متوسطه در افغانستان گذشت. سازمان ملل میگوید بیش از 2,200,000 دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در این کشور منع شده اند و مجموعاً تا 7,000,000 کودک در افغانستان به دلیل ممنوعیت‌های طالبان و محدودیت‌های دیگر از دسترسی به آموزش محروم ماندند.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. کوتاه فرصت داریم، شیخ نعیم قاسم رهبر گروه حزب الله روز جمعه از عربستان سعودی خواست تا پس از سالها تنش و دشمنی صفحه جدیدی را در رابطه با حزب الله بگشاید. او با تاکید بر لزوم کنار گذاشتن اختلافات گذشته گفت سلاح‌های مقاومت به سمت اسرائیل و نه عربستان سعودی نشانه رفته است. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید در این بخش از خبرها.